پخش برنامه زنده‌ای که همکاران آماده هستن تا تقدیم حضور شما عزیزان بکنن، برنامه روزنه، برنامه که هر روز در این ساعت در جدول پخش برنامه ها قرار گرفته و تقدیمتون میشه، مجله ایست علمی. همکار خوبم جناب آقای مهرانفر امروز مجری این برنامه است و آماده است داخل استودیو این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنه. من هم اجازه بدید که شنونده کلام زیبای علی مهرانفر باشم.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا ایران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه روزن است، برنامه علمی ترویجی، و خواهش میکنم که انشاءالله تا ساعت 10 همراهمون حتما بمونید. امروز موضوعمون خیلی جذابه، قدرت سایبری در جنگ نر. حتما شما تو هفته گذشته متوجه شدید که چجوری فضای رسانه ها و شبکه های اجتماعی پر شد از اخبار و اطلاعات ضد و نقیض، و یا شایدم توی خبرها حتما شنیدید که مسئولای آمریکا گفتن ما نگرانیم که ایران از طریق سایبری به ما حمله بکنه. حالا ما تو این برنامه به ماهیت قدرت سایبری میپردازیم و اینکه چه زیرساختای فنی و اطلاعاتی رو برای کسب قدرت سایبری نیاز داریم. سوال اصلیمون هم اینجاست که اساساً قدرت سایبری چی هست؟ اگه پاسخ رو میدونید که 30,035 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه تو این برنامه شرکت بکنید و به ما جواب بدید. اگرم خب نمیدونید که تا آخر برنامه حتما همراه باشید. ما تو برنامه مسابقه شهروند خبرنگارم داریم که شما میتونید اخبار علمی شهرتون رو برای ما بفرستید و یا اینکه با نخبگان شهرتون مصاحبه کنید و برامون ارسال کنید. اگه براتون مشکله یه زحمتی بکشید به ما پیام کوتاه بفرستید، بعد ما با شما تماس میگیریم و شما راهنمایی میکنیم. شماره پیامکم که عرض کردم خدمتتون 301035 اینو فراموش نکنید. امروزم خبری رو که آقای خانجانی برامون فرستادن ان شاء الله توی برنامه میخونیم و خبرنگارای حاضر توی برنامه به اون نمره میدن. خب توی استدیو البته به صورت تلفنی اینجوری عرض کنم خدمتتون بهتره. ما دکتر کسرا حمدی رو داریم، آقایان محمد حسین جهانپناه و آقای رضا تقی‌پور هم روی خط ارتباطی برنامه ما خواهند اومد و پیرامون موضوع برنامه ان شاءالله باهاشون صحبت خواهیم کرد. موضوعمون چیه؟ یه بار دیگه میگم، قدرت سایبری.
گفتگوی ویژه.
خب جناب دکتر کسرا حمدی، آقایان محمد حسین جهانپناه و رضا تقی‌پور، هر سه بزرگوار روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب حمدی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز، زادزی بهترین ها دادم خدمت شما عرض میکنم خدمت تهیه‌کننده محترم برنامه و عوامل اجرایی، و یه عذرخواهی کوچک که به طور ناگهانی نتونستم در خدمت با سعادت شما و بزرگوارم باشم.
خواهش میکنم، بزرگوار شما. سلام جناب جهانپناه، شما و جناب آقای تقی‌پور، شما هم خوش آمدید به برنامه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی خوب، بسیار همالی. اگر موافق باشه شما سه بزرگوار و همینطور دوستان عزیزی که دارن صدای بنده رو میشنوند، ما صحبت ها رو با جناب آقای جانپناه شروع بکنیم. آقای جانپناه، در مورد جنگ های سایبری و ماهیتش بر ما بگیر، اصلا قدرت سایبری چی هست، از کی راه افتاد، به چه دردی میخوره؟
ببینید، عملیات سایبری یا جنگ سایبری یا هر واژه‌ای دیگه‌ای که می‌خوایم توی این حوزه
یه ذره بلندتر صحبت می‌کنید.
بله. عرض کنم که عملیات سایبری یا جنگ سایبری یا هر واژه‌ای دیگه‌ای که می‌خوایم توی این حوزه به کار ببریم یا استفاده بکنیم، از تعریف افراد مختلف، آدم‌های مختلف، گروه‌های مختلف، تعاریف مختلفی داره که حالا اختلاف نظرهای مشخصی هم روش وجود داره. به طور کلی به مجموع عملیات ها فعالیت های اطلاق میشه که شما در فضای سایبری، این فضای سایبری، فضای شبکه، شبکه اینترنت، کلا فضای ارتباطی برای نفوذ یا خرابکاری یا هر اقدامی که حالا منافع مشخصی رو، منافع نرم یا حتی گاهی سخت مشخصی رو برای ضربه زدن به طرف مقابل، جاسوسی از طرف مقابل یا مجموع فعالیت های دیگه در همین رابطه رو شامل میشه. در مورد قدرت که داریم اصطلاح کنیم، اول باید چیزی رو بدونیم. قدرت یک واژه نسبیه، یک واژه، یک برساخت اجتماعی، بستگی به این داره که ما چه جهتی داریم بهش نگاه میکنیم. برابر این من خیلی از بیشتر ترجیح میدم از واژه توانمندی استفاده بکنم، توانمندی سایبری، قدرت سایبری، چون میگم این واژه بعضی موقع باعث سوء تفاهم هایی میشه در مکالمه. نکته دوم در مورد خود عملیات سایبری و جنگ سایبری که این روزا خیلی به خصوص تو این هفته ما دیدیم خیلی بین مردم دهن به دهن میشد، هم در مورد توانمندی، هم در مورد شیوه کار و هم در مورد نتایج این عملیات ها گاهی در صحبت های مردم، گاهی در محاوره مردم سوء تفاهم های زیاد میبینیم. کشورهای زیادی تو این زمینه سرمایه گذاری کردن، از جمله ایران، آمریکا، روسیه به خصوص، چین، اسرائیل، جاهای دیگه سرمایه گذاری گسترده کردن تو این زمینه و خب علیه رقبای منطقه‌ای جهانیشون دارن استفاده میکنن. به عنوان مثال در مورد ایران ما دیدیم فعالیتش رو علیه مثلا حالا یا تایید شده یا تکذیب شده علیه سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف آمریکایی. به نمونه بارز اون چین بوده که چند سال اخیر به خصوص علیه زیرساخت‌های فناوری آمریکا برای اسپیناژ، یعنی جاسوسی صنعتی به خصوص، خیلی استفاده کرده. ایالات متحده و اسرائیل به خصوص به عنوان حمله به زیر ساخت استفاده کردن، مثلا علیه ایران، علیه دسته هسته ایران. اینجا واژه های دیگه هم ما داریم، ما در این همچین دنیایی حتی تسلیحات سایبری هم داریم. به اضافه اینکه این آمده اشاره بکنم ما گروه های مستقل از دولت هم داریم، یعنی اساسا هر چیزی که مربوط به عملیات سایبری، جنگ سایبری میشه لزوما مربوط به دولت ها نیست. قطعا بیشترین سرمایه گذاری از سوی دولت ها صورت میگیره، اما گروه های مستقل مختلف رو هم داریم که توی این حوزه فعالیت میکنن، بازم با هدف های مختلف و مشخصا نتایج اون رو هم میتونیم ببینیم.
درسته. خب متشکرم از شما جناب آقای دکتر حمدی بزرگوار. صحبت های آقای جانپناه رو شنیدیم با هم دیگه. اگر موافق باشی شما از تجربه های جهانی این عرصه برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. من در خدمت و
بزرگوار شما متشکرم.
عرض میکنم به خدمت شما که حوزه ای که داریم در موردش صحبت میکنیم حوزه بسیار حساسیه.
بله.
بسیار بسیار قرابت داره در جنبه های حالا بحث های تهدید های سایبری با جنگ های نرم.
درسته.
ببینید متاسفانه یکی از فرآیندهایی که حتی در حقیقت امروز خیلی گسترش بیشتری پیدا کرده و تهدید تلقی میشه، حتی من با نگرش منفی نسبت به این مسئله نگاه میکنم چون لغت جنگ در ادبیاتمون هست. ببینید همین حوزه هست، مثال عرض میکنم، مثلا خیلی ها کشور اتحاد جماهیر شوروی رو با دو لغت گلاسنوست و پروستویکا و اصلاحات حالا ظاهری اقتصادی و اجتماعی سیاسی مثال میزنم، ولی باور بفرمایید که جنگ سرد یا کولد وار دو تا جنبه داشت. یک جنبه بحث مربوط به رقابت تسلیحاتی بین المللی بود که خب بسیار بسیار به اقتصاد کشور فشار آورد.
البته تو همه جنبه ها رقابت داشتن.
بله بله در تمام جنبه ها، ولی ببینید برنامه جنگ ستارگان که راه اندازی شد امروز مشخص شد اسنادی که منتشر شده که واقعا قرار نبوده که صرفا این حوزه، حالا جای بحثش الان نیست، اینقدر سرمایه‌گذاریش انجام بشه، بیشتر یک نوع مانور بوده برای اینکه کشور اتحاد جماهیر شوروی رو بکشونن به سمت هزینه کردهای بی رویه در بعضی از حوزه های خود و اقتصادش رو ضربه
که موافق هم شدن دیگه.
بله قطعا اصلا اول به حالت مانور بود، بعد واقعا به مانند جمله دفاستم که تیری انداختیم زدیم و گرفت، به همین ادبیات موفق شدن کار رو انجام بدن. الان اسنادش به صورت مستند با دوستان دکتر علوم سیاسی که صحبت میکنیم منتشر شده. این یه جنبه است. جنبه دوم در حقیقت این حوزه علاوه بر بحثی که خدمت حضرت عالی عرض کردم به پرداختن به یک سری حوزه هایی هست که شاید از نظر من و شما خیلی جدی نباشه، مثلا ایجاد فضای منفی در جامعه، انگار یک جنگی نامحسوس بدون استفاده از ابزار خشونت آمیز مستقیم از طریق حالا رسانه ها هست، از طریق مثال از میکنم من روسیه رو اول جنبندی کنم، دو جنبه داشته که جنگ اندیشه ها و ایدئولوژی ها، دوم مسابقه تسلیحاتی. مسابقه تسلیحاتی همگان الان آگاه شدن، ولی هیچ کی به این فکر نکرد که دل سرد کردن ها به قول معروف پرداختن به اخبار منفی دائم روزانه در رسانه‌های خودشون و خیلی بحث‌های دیگه، بحث نفوذ در ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. ببینید فقط سیاسی نیست، همه ارکان رو.
ما حتی نمونهش هم آقای دکتر داشتیم که حتی المپیک مسکو رو هم تحریم کردن با همین
در 1980 در 80 یک بار این وضع اون فرد تهدید کرد، در یک بار آمریکا
و جنگ های شبه جزیره کره، جنگ های بغنبر و افغانستان و حالا قدرت موشکی کوبا.
ببین اصلا شما جنگ افغانستان یک جنگی بود که دقیقاً تا پیروزی انقلاب اسلامی، ببین واقعیتی که هستش اصلا خیلی 1 میلیون کشته داشت.
خب
اصلا واقعا شاید نیازی نبود. امروز میگیم امروز برای کاغذ عرض میکنم. من هدفم اینه که بگم تفکر استفاده از جنگ روانی، حالا جنگ سایبری و قطعا تهدید سایبری یکی از حوزه‌های اونه، من یه مقدار بزرگتر فکر میکنم نزدیک چند قرن قدمت داره. اصلا در چین آقای به نام سونتزو بر اون تاکید کرده، بر اهمیت آسیب‌هایی که این حوزه ایجاد میکنه. حالا شما حساب بفرمایید، خیلی مشهورش که من و شما صحبت میکنیم، بحث کشور شوروی هست که تبدیل به روسیه شد و به خاطر اتفاقات افتاد و بسیاری کشورهای دیگه، چون میدونید جنگ نرم اصلا به قول معروف بسیار کم هزینه تره. ببین شما یه جنگ عراق و افغانستان برای ایالات متحده 700 میلیارد دلار، حالا عرض کردم احتمالاً بیشتر خواهد بود تو جنبهای دیگه، در حالی که مثلا یه جنگ داخلی که در گرجستان بین دو قدرت ایجاد شد 10 میلیون دلار هزینه داشت. شما تصور کنید 700 میلیارد دلار یا مصر، اون اتفاقاتی که در مصر افتاد، حالا بحث سیاسیش هم خیلی مهم شد ناگهان، ولی ببینید 10 میلیون دلار کجا، 700 میلیارد دلار کجا. بنابراین همیشه دشمنان از این حوزه ها استفاده کردن، استفاده بسیار بسیار گسترده تا ضربه بزنن.
البته سبقش که من جسارت میکنم خدمت شما دکتر برمیگرده حتی به نهضت پوزیتیویسم یونان و اون درگیری که با بله و حالا با سلت ها داشتن و قصد الهازه که نمیخواییم وارد اون عرصه بشیم فعلا. متشکرم ازتون، سلامت بشید. خب دوستان خوبم، بریم برگردیم انشالله دنامه برنامه رو با هم دیگه من اجرا کنم شما بشنوید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خب 16 دی ماه بلومبرگ گزارشی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه جنگ دیجیتالی ممکنه یکی از گزینه‌های ایران برای انتقام از آمریکا باشه. طبق همین گزارش ایران در گذشته یک بار سایت اینترنتی کتابخونه فدرال آمریکا رو هک کرده، یک بارم سیستم کنترل یک صد رو توی نیویورک. 20 آذر هم آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کردند که با حمله سازمان یافته علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. حالا این سوال رو می‌خوایم از جناب آقای رضا تقی‌پور بزرگوار بپرسیم. آقای تقی‌پور سری بنده رو می‌شنوید؟
بله بله در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. جناب تقی‌پور می‌خوایم بدونیم که الان این اتفاقات چجوری رخ میده از لحاظ فنی و چه زیرساختی رو لازم داره؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما استفاده کردیم از فرمایشات مدعوین بزرگوار که اشتباه کردن. من فقط این نکته رو عرض بکنم که الان حداقل نزدیک به 14 هست که قدرت سایبری به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی در کنار قدرت‌هایی که قبلا تعریف شده بودن مثل قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی اجتماعی، این قدرت سایبری هم به این مؤلفه‌ها اضافه شده. دوستان اشاره فرمودن ما باید یه تفکیک هم قائل بشیم بین قدرت نرم و قدرت سایبری. بله قدرت نرم خیلی قدمت داره، همطور که اشاره کردن از زمان سانتزو و کلن بحثایی که حالا قبلا بیشتر به عنوان عملیات‌های روانی و اینها عنوان می شد، منطقه اینچه که الان اهمیت داره و به خصوص در همین دهه اخیر، یعنی از همون سال 2009 به بعد که اولین بار اوباما اومد این بحث جنگ نرم افزارانه رو عنوان کرد و بعد هم روی کرد آمریکا مشخصا به این تغییر کرد و ما امروز هم این جنگ های شکلی از این جنگ های هیبریدی رو علیه کشور خودمون در همین اتفاقاتی که تو این دو هفته اخیر افتاده به وضوح
داریم میبینیم تفاوت اونها در این هست که ما در قدرت سایبری که باز تقسیم میشه به سه بخش نیمه سخت که همونطور که دوستان هم اشاره کردن مربوط میشه به بحث های حملات سایبری به زیر ساخت مسائلی از این دست، بخش دومش همون بحث جنگ رسانه اجتماعی است که ذیل این قدرت سایبری یا جنگ سایبری داره تعریف میشه و این به شدت امروز از طرف غرب داره علیه ما و بعضی کشورها داره اعمال میشه. قسمت سوم هم که به نظر من هنوز ناشناخته است اون قدرت و جنگ اقتصادی سایبری که میدونید به اصل عمده تبادلات اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه مربوط به 10 شرکت اول دنیا که هر 10 تاشون متأسفانه حداقل 9 تاشون مشخصاً آمریکایی هستند و مثل آمازون، گوگل، نمیدونم
ایبی،
مایکروسافت، بله اینها. و خب این هم یک بخش از هست تو این سه بخش. ما اگر امروز بیشتر فکر میکنم بحث اون بحث دوم هست و شما ملاحظه میکنید که اون چیزی که مقام معظم رهبری هم حالا به عنوان یک چشمه اشاره فرمودن و این که جای قاتل و شهید، جلاد و شهید اینجا عوض میشه. بله دقیقا اینها سعی کردن تو همین ارتباط هم ببینید اینا اومدن به صورت مشخص خب یک ترور رو با تروریسم دولتی انجام دادند. عالی‌ترین یکی از عالی‌ترین مقامات نظامی یک کشور در یک کشور ثالث که اینها مشخصا همه دنیا هم داره میگه که این نقض قوانین بین‌الملل است، همون چیزی که تازه اونها نوشتن نه اون چیزی که حالا ما داریم تعریف میکنیم.
درسته.
و بعد این رو اومدن برای اولین بار به صورت علنی، قبلا از این کارها خیلی میکردن، دیروز هم مقام معظم رهبری فرمودن اینها اساسا ماهیت این چنینی دارند که تروریسم جزء تعریف و جزء ذاتشون هست. ولی این بار اومدن علنا گفتن که رئیس جمهوری یک کشور، حالا به ادعای خودش بزرگترین کشور، قوی‌ترین کشور دنیا، دستور ترور یکی از عالی‌ترین مقامات نظامی رو در کشور ثالث داده. این یعنی که یک تحولی در این حوزه اتفاق افتاده و اینها با تکیه بر این قدرت، حالا ما اسمش
جناب تعریفور عزیز من، ما نمیخوایم اصلا وارد مباحث سیاسی این قصه و این قضیه بشیم. ما فقط میخواستیم زیر ساخته علمی رو از زبان شما بشنویم که چه چیزهایی لازم داره برای اینکه همچین اتفاقی بیفته. این رو برای ما تشریح بفرمایید.
بسیار. ببینید ما طبیعتاً یک اینکه از نظر پدافندی ما باید زیر ساختهامون رو تقویت بکنیم، اون اقدامات که لازم هست تا خدا نکرده زیر ساختهامون
زیر ساخته یعنی چی؟ یعنی زیر ساخته ماهواره ای، مخابراتی، چی؟ چه زیر ساخته؟
بله زیر ساخته های ارتباطی و همینطور چون شما میدونید خیلی از اینها امبدد هستن به قول معروف، یعنی سیستم های نهفته در دل زیر ساخته های اصلی مثل برق، انرژی، نفت، جای آب، همه اینها، سدها، راهها، هوانوردی. اولا اینها رو باید طبیعتاً سیستم‌های دفاعی رو در اینها ما باید تکمیل بکنیم. خب. تا باز همین مثالی که زدن در مورد هواپیما مثلا دیگه این شعبه ها از بین بره، خدا نکرده این زیر ساخت آسیب پذیر نباشن. منتها من باز فکر می‌کنم در بحث اقتصادی هم طبیعی است که ما راه خودمون رو که استقلال فضای مجازی کشور است باید دنبال بکنیم، چون هر چه وابسته بشیم به اون 10 شرکت مسلط. من خواستم آخرش این نتیجه‌گیری رو بکنم که مجموع اینها یعنی تضعیف حاکمیت‌های ملی و دخالت در حاکمیت‌های ملی. ما باید چیزی که در مورد قدرت سایبری باید حواسمون باشه، یعنی باید این رو متوجه باشیم که ما نباید اجازه بدیم که قدرت سایبری سایر کشورها در حاکمیت ملی کشور ما ایجاد اختلال بکنه، تضعیف بکنه. این مهمترین بحث است. استقلال در فضای مجازی و در بحث خدمت شما نرم هم که همین بسیجی که نمونش دیروز بود و حضور مردم در صحنه، تربیت افسران جنگ نرم و اینکه واقعا آماده باشیم که در این حملات نرم سایبری که میشه بتونیم به خوبی پیام رو به دنیا برسونیم و ماهیت
حالا جناب تقی‌پور عزیز علی ای حال شما این خبر بلومبرگ رو تایید می‌فرمایید یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که ببینید خبر بلومبرگ اینا با اهداف خاصی بعضن این خبرها رو میسازن دیگه.
بله.
باید ما با تأمل و با تحلیل نسبت به اینها نگاه بکنیم و اینکه اقدامات لازم رو در ارتباط با اینکه عرض کردم بتونیم سیاست‌های کشور خودمون رو مستقل از اینها
تعریف بکنیم.
من منظورم از این سوالی بود که آیا واقعا یکی از گزینه‌های احتمالی انتقام ایران از آمریکا میتواند حمله سایبری باشد به نقل از بلومبرگ یا خیر؟
ببینید، حالا من البته خب تو این زمینه ما یه کارشناس هستیم بیشتر طبیعتاً،
باید خب نظر کارشناسی شما رو می‌خوایم دیگه قربان.
بله، ولی ما بیشتر تو این فضا تا جایی که من اطلاع دارم تا حالا دفاع کردیم، چون از نظر مقررات بین‌المللی و اینها
بله.
هنوز مقررات و اینها به شکلی نیست که تعریف شده باشه به قول معروف این
مدافع جنگ. نیست هنوز، درسته؟
بله بله، ما
متشکرم ازتون.
خاطرم هست بیشتر ما مدافع بودیم و دفاع کردیم از حمله به زیر ساختمون، قربانی هم دادیم، استاکنت جای دیگه چیزایی بوده که ما واقعا قربانی این حملات بودیم تا الان.
بسیار عالی، متشکرم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار. همونطور که عرض کردم اول برنامه خدمتتون، ما توی برنامه روزانه بخش شهروند خبرنگار رو داریم، البته به صورت مسابقه، که چه اتفاقی میفته شما میتونه اخبار علمی شهرتون رو برای ما بفرستید یا با نخبه های شهرتون مصاحبه کنید و برامون ارسال بکنید. اگرم عرض کردم خدمتتون واقعا براتون مشکل و نمیدونید با چی کار بکنید، یه پیام کوتاه برای ما بفرستید به 30035، ما راهنماییتون میکنیم. همونطور هم که گفتم، قرار هست که توی این برنامه خبر آقای خانجانی رو براتون بخونیم، بعد ان شاءالله داوری بشه. خب داور امروز ما هم جناب آقای محمد حسین جان پناه هستن، اما قبل از اینکه حالا حرف ایشون رو بشه من خبر بخونم براتون. همونجوری که اول برنامه اعلام کردیم توی بخش شهروند خبرنگار، این خبر رو امروز می‌خوایم براتون بخونیم و تقدیمتون بکنیم. آقای حسام الدین خانجانی از عراق این خبر رو برامون فرستادن. آیین افتتاح مدرسه حامیار بیمارستان امیرکبیر عراق با حضور سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی، دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم عراق، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، دکتر سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و جمعی دیگر از مسئولین استان مرکزی برگزار شد. یه مدرسه افتتاح شد، کل کشور بودن. این خبر رو برای ما فرستادن جناب جان پناه، شنیدید خبر رو؟
بله، خبر کوتاه بود الان.
همون دیگه،
کل خبر همین بود.
قرار هست شما برای ما تحلیل بفهمید. کل خبر همین بود.
خبر یه سری مؤلفه‌های خبری داره.
خب
ما 5 6 تا مؤلفه خبری اصلی داریم، مثلا جدا از اینکه خبرتون علمی هست یا نیست، اینکه بذارید این خبر علمی حساب نمیشه.
آره،
سبکای خبرنویسی داریم، مثلا پیغام وارونه و و و و که به نظرم دوست عزیزمون توصیه میکنم اگه علاقه منده به خبرنویسی ازش یه مطالعه بکنه، هم سبکای خبرنویسی روزنامه‌ها هم خبرگزاری‌ها رو، یه ذره خبراشونو بخونه، هم یه مقدار بره سراغ اسمش، راحت هم اینه، یعنی تو اینترنت هم بگرده پیدا میکنه، سبکای خبرنویسی.
خب
تو من در مورد خبر مثل این خبری که مثلا حوزه افتتاح یه جاییه، هیچ وقت شما خبر رو، یعنی مقدمه و مؤخره خبر رو، حالا بسته به این سبک خبری که انتخاب، سبک خبرنویسی که انتخاب میکنید برای نوشتن خبر، با این همه اسم شروع نمیکنید.
آفرین.
یک طیف قابل توجهی از اسمایی که حالا ممکنه خواننده بخونه یا نخونه، اصلا به دردش بخوره یا نخونه، اصل خبر اینجا چیه؟ اصل خبر اینجا است، یه مدرسه است.
بله.
اهمیت خبر چیه؟ اهمیت خبر باید انتخاب کنیم بسته به نظر خبرنگار یا شرکت اون افرادیه که حالا اشاره شد، که مثلا قشنگ مثل هیئت دولت بود، یا مثلا خود اون مدرسه است، یا مثلا اون منطقه، یا مثلا مدرسه داشته قبلا، خود این مدرسه چرا مهمه، اصلا چرا این خبر مهمه، چه اتفاق افتاده، چه وقتی اتفاق افتاده، چه اتفاقی قراره بیفته. یه عالم سوال هست. قبل از اینکه رو خبرنگار خبری رو بنویسه، اول از خودش باید سوالات رو بپرسه. بعد بپرسه من چرا دارم این خبر رو می‌نویسم؟ برای کی دارم می‌نویسم؟ چطور دارم می‌نویسم؟ وقتی این سوالا رو بپرسه همه چی خیلی راحت‌تر.
و برای چه قشری دارم می‌نویسم؟ به چه وسیله‌ای؟ بله.
طبیعتاً همه اینا جزء همون سوالاته. میگم یه طیف سوالاتی هست که خبرنگار باید خودش بپرسه و بعد از اون تصمیم بگیره بنویسه. مقدمه و من الان نمیتونم بهتون بگم دقیقاً چه جوری باید بنویسه، بخاطر اینکه بسته به اینکه چه سبک خبرنویسی رو انتخاب بکنه. البته در این مورد خیلی تقریبا واضحه، ولی حالا
به نظر من عذرخواهی میکنم معذرت میخوام، یه ذره شبیه لید بود بیشتر، یعنی همون دو خطی که بالای زیر یه تیتری خبر روزنامه میاد و
اینا بیشتر شبیه پرس ریلیز یا به
آفرین آره
منتشر میکنن. روابط عمومی خیلی تاکید دارن، به خصوص شما هم میتونید تاکید، مثلا اگر رئیس جمهور شرکت کرده بود در فرآیند افتتاح یک مدرسه ای، طبیعتا شما تو همون مقدمه اشاره میکردید، ولی در مورد بیشتری اشخاصی که اشاره کردید مثلا میشد گفت که با حضور فلان مقام اصلا نیاز به اسمشون نبود در ابتدای مطلب، و مثلا جمعی از نمایندگان مجلس فلان مدرسه افتتاح شد، بعد توی متن اصلی میگم یه سرکشه
درسته،
بعد توی متن اصلی حالا میشد اشاره کرد که کیا شرکت کردن، این مدرسه کی داره افتتاح میشه، کجا داره افتتاح میشه، چرا داره افتتاح میشه، چه ظرفیت هایی داره اضافه میکنه به اون منطقه، و حالا از اینجور اطلاعاتی
که من رو سوق بده، ذهن من رو سوق بده به سمت اتفاقی که داره میفته، نه کسانی که
باید به ترتیب اهمیت بچینین، یعنی هر چی که اهمیت اطلاعات افزایش بدم کنی یا کاهش بدم کنی، میگم برسه به اینده که شما داری هرم وارونه می نویسی یا تکای دیگه خبر نویسی رو انتخاب کردی یا تاریخی می نویسی، یعنی اگر تاریخی بنویسیم باید پیشینه این قضیه هم بنویسیم، یعنی مثلا که اون پایین اون خبر باید حتما اشاره بکنیم که
شما اشاره درستی رو فرمودید که بالاخره با یک جستجوی خیلی کوچیک و کوتاه توی اینترنت میشه این مبانی و ساختارها رو طرف مطالعه بفرمایید. ممنونم از شما جناب آقای جانپناه عزیز.
قربان شما، سلامت باشید،
روز خوبی داشته باشید. متشکرم. خب یه پیام کوتاه هم بخونم براتون، 0912 4 رقم آخر 0433 برای ما فرستادن که سلام، هر از گاهی بحث زمین کوه و جنگل خالی و ساخت ویلا در کل کشور دنبال میشه، بنده با مطالعات و پرونده حالا یکی از املاکی که داشتن تو دادگاه پی به این بحث و چگونگی صدور سند برای این اراضی پی بردم. بعد حالا ادامهش رو هم فرمودن، یه روندی رو فرمودن که گفتن که تهشین که انشالله بتونیم این رو پیگیری بکنه و یه جواب درست رو با هم دیگه بهش برسیم. بریم چشما سعی میکنیم که اگر اتفاق رو بتونیم پیدا بکنیم مسئولینش رو حتما با هم دیگه این رو رخ بدیم و پاسخ رو توی برنامه بهتون میدیم. خب یه زحمتی بکشید صفحه ما رو هم تو صفحات مجازی، هم نمیدونم چه واجی، تو فضای مجازی این رو هم دنبال بفرمایید، اونجا هم باز سوال و جوابهایی هست که به قول معروف وجود داره و ممکنه سوال شما باشه و بتونید بهش پاسخ بدید. صفحه ما radio.rozan است. خب یواش یواش میخوایم وارد مبحث خداحافظی بشیم، بریم برگردیم انشالله این کارم انجام بدیم دیگه بریم دنبال زندگیمون. خب متشکرم که تا این لحظه همراهی کردید ما رو، امیدوارم که این برنامه روزانه به مذاقتون شیرین اومده باشه و تونسته باشیم یک قدم مثبتی رو برای ترویج بیشتر دانش حالا تو هر عرصه برداشته باشیم. ممنون از همراهیتون، روز خیلی خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.